بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله، صبحتون بخیر باشه انشالله. در خدمت شما هستیم صبح روز یک شنبه 24 فروردین. ما کتاب پنجم رو داریم میخونیم از آموزش فهم قرآن در دوره سوم رشد. سه درس اول که مربوط به سوره اعلا بود رو با هم دیگه خوندیم، سه درس دوم مربوط به سوره مبارکه انشقاق هست، درس چهارم سوره انشقاق راهنمای ملاقات، درس پنجم سوره انشقاق راهنمای انس ورزی در ملاقات، و درس ششم سوره انشقاق راهنمای ارتقای ظرفیت پذیری در ملاقات. پس سه تا درس موضوعشون در واقع ملاقات، انس ورزی در ملاقات و ارتقای ظرفیت پذیری در ملاقات. سوره انشقاق رو با هم دیگه بخونیم. درس چهارم هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت و اذنت لربها و حقت یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا و یصلا سعیرا انه کان فی اهله مسرورا انه ظن ان لن یحور بلا ان ربه کان بهی بصیرا فلا اقسم بالشفق واللیل و ما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون و اذا قرأ علیهم القرآن لا یسجدون بل الذین کفروا یکذبون والله اعلم بما یوعون فبشرهم بعذاب علیم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون صدق الله العلی العظیم. درس چهارم سوره انشقاق راهنمای ملاقات، سراغاز شوق دیدار. یکی از چیزهایی که برای ما آسودگی خاطر می آورد و باعث می شود با امید بیشتری به زندگی ادامه دهیم این است که در لحظه های زندگی با افراد یا اتفاقهایی خوشحال کننده برخورد کنیم. از چنین لحظه هایی توانی دوچندان برای ادامه زندگی می یابیم. در عوض برخی دیدارها یا برخوردها هستند که مایه به هم ریختگی روحی و روانی ما می شوند و برای همین دل ما نمی خواهد با چنین افراد یا اتفاقهایی رو در رو شویم. توجه ما داره جلب می شه به روبرو شدنها، به ملاقاتهایی که داریم که ممکنه خیلی امید بخش یا به هم ریزاننده باشه. پرورش دانایی، ساماندهی ملاقاتها، یادآوری تجربه بودن با برخی از افراد از هر تفریحی برای ما خوشایندتر است و به عکس بودن با برخی زجرآورترین چیز برای ماست. ملاقات هایی که شما را بسیار خرسند یا ناخرسند کرده است را یاد کنید. برخی از این ملاقات هایی که ناخرسند کننده بوده به دلیل اشکال در اعمال شما بوده. برخی از این ملاقات هایی که ناخرسند کننده بوده دلیل اشکال در اعمال شما بوده، نه فردی که ملاقات می کرده اید. مانند ملاقات معلم وقتی تکالیف خود را انجام نداده اید یا چیزهای شبیه این. یادآوری میکنیم تجربه های ملاقات هامون رو، بعضی از ناراحت کننده هاشو یادآوری میکنیم، یه مواردی که تقصیر خودمون بوده که اون ملاقات برامون تلخ بوده، نه تقصیر اونی که میخواییم باشه ملاقات کنیم. گفتگو. برای اینکه درباره یکی از موضوعهای مهم زندگی من یعنی ملاقات ها بیشتر بیاندیشیم، درباره محورهای زیر با هم گفتگو کنید. اینجا در واقع 5 تا محور مشخص کرده برای گفتگو کردن، متا جیمش رو دوبار تکرار کرده. 5 تا محور در واقع درباره اینا با هم گفتگو کنیم. الف، چه ملاقات های زندگی شما رو متحول کرده و روح امید و نشاط را گسترانده و حیاتی دوباره به شما داده؟ با هم گفتگو کنیم راجع به ملاقات هایی که زندگی دوباره به ما داده، ملاقات هایی که خیلی ویژه بوده برامون. ب، چه ملاقات های زندگی شما رو به هم ریخته یا دچار ایستایی کرده است؟ اینم میشه گفتگو کرد. جیم، ملاقات های مطلوب و نامطلوب چه ویژگی هایی دارند؟ ویژگی های ملاقات های مطلوب، ویژگی های ملاقات های نامطلوب رو توی جدولی میتونیم بنویسیم. مثلا چون مرور کردیم، با هم گفتگو کردیم که چه ملاقات هایی خیلی برامون حیات بخش بوده، کدوم ها به هم ریزاننده بوده، حالا اینا رو ملاقات های مطلوب و نامطلوب ویژگی های ببینیم چی بوده که اون ملاقات انقدر خوب بوده، اون ملاقات بد بوده. دال، ملاقات با چه کسانی فایده محض و ملاقات با چه کسانی ضرر محض است؟ حالا بعد از این که این ویژگی ها رو در آوردیم، این سراغ این که کدوم ملاقات ها همش فایده است، ملاقات ها همش ضرر. و ه، که تو کتاب البته نوشته جال، اهمیت ملاقات ها در زندگی از جنبه های میتواند باشد. بعد هر یکی از جنبه های گفته شده نمونه هایی رو مثال بزنید. 3 جنبه گفته شما مگه سراغ دارید مثال بزنید، گفته جنبه های دیگه رو بگید. از این 3 جنبه بگید که در واقع چند تا مثال بزنید برای هر کدوم اینا. از این جهت که هر ملاقاتی میتواند دریچه جدید به روی خوبی ها یا بدی ها برای زندگی درست کند. از این جهت که میتواند آغازی برای به دست آوردن منافع جدید باشد. از این جهت که میتواند تجربه های نوعی را در اختیار ما قرار بدهد. اگر جنبه های دیگری میشناسید بیافزایید. ملاقات ها اهمیتشون میتونه از جنبه های مختلف باشه. حالا ممکنه مثبت باشن، ممکنه منفی باشن دیگه. از جنبه های مختلف میتونه اهمیت داشته باشه. مثلا میتونه یه دریچه جدید باز کنه. حالا یا رو به خوبی یا رو به بدی. میتونه آدمو وارد منافع جدیدی بکنه، آغازی برای به دست آوردن منافع جدید، میتونه تجربه های جدیدی رو در اختیار قرار بده. بالاخره از چه جهت ملاقات ها اهمیت دارد برای هر کدوم اینو مثال بزن. درنگ، بعد از این گفتگو همین یه جمله رو میگه که آدم بهش توجه کنه. چه خوب میشد اگر هر کسی با خود ارزیابی میکرد که اهل چه ملاقات هایی است. آدم به خودش ارزیابی کنه که من ملاقات ها معمولا چجوریه، چون کلی گفتگو کردیم راجع به ملاقات. هر کی به خودش ارزیابی میکرد که ملاقاتاش چجوریه، اهل چجور ملاقات هایی. دانستنی، ملاقات با خدا. ملاقات با خدا یکی از باشکوه ترین ملاقات هاست که در اثر آن میتواند در فرد رضایت و خرسندی ایجاد شود و نیز ممکن است به دلیل ضرری که ملاقات شونده متوجه خود میبیند بدترین ملاقات باشد. ملاقات با خدا در روز قیامت برای همه اتفاق میافتد و اگر فرد دارای اعمال شایسته باشد از این ملاقات بسیار بهره‌مند میگردد و اگر اعمال شایسته نداشته باشد یا کم داشته باشد موجب شرمساری و حسرت میگردد. در این ملاقات سزاوار نیست که از خدای رحمان و رحیم جز خیر و برکت و خوبی به انسان برسد و اگر مرگ باعث ترس و ناآرامی برخی است باید معلوم شود این ترس و نگرانی به چه دلیل است. سوره مبارکه انشقاق درباره عده‌ای که اهل عبادت و اطاعت از خدا نیستند اعلام می‌کند که در روز قیامت نامه اعمالشان را از پشت سرشان به آنها می‌دهد که کنایه از بدحالی و بدروزی آنهاست. در ادامه آیات ایراد اصلی این گروه را در ادامه آیات ایراد اصلی این گروه را در این معرفی می‌کند که ایشان گمانشان این بوده که هیچگاه به سوی خدا بر نمی‌گردند. هر انسانی در مسیر خود به ملاقات پروردگار می‌رسد، ولی ممکن است خود نداند. درک ملاقات خداوند می‌تواند احساس انسان به زندگی را به طور کلی ارتقا دهد. یه نکته، حالا خود این بحث ملاقات با خدا که اینجا مطرح شد و بستگی به این داره که آدم تو چه وضعیتی با خدا ملاقات کنه، اینو توی این دانستنی مطرح کرد. و دو تا خط آخر نکته مهمی بود که بالاخره همه تو مسیر خودشون به ملاقات خدا میرسن. درک ملاقات خدا، درک این که انسان تو زندگیش با خدا ملاقات داره، احساس زندگی انسان رو به طور کلی میتونه ارتقا بده. خدمت بزرگوارانی که تشریف بردن عرض سلام و ادب و احترام داریم. پرورش کارهایی بازنگری در ملاقات ها. هر ملاقاتی در مکانی اتفاق میفتد و اگر مهم باشد اون ملاقاته، آن مکان نیز مهم به شما می آید. به عنوان مثال وقتی شما با دانشمندی در شهری خاص قرار ملاقات دارید، آن شهر نیز به اعتبار آن دانشمند نزد شما مهم است. چه این که برای ملاقات با آن دانشمند باید به آن شهر سفر کنید. تصور کنید هر روز 5 نوبت به ملاقات خدا می دوید و در این ملاقات خواسته های خود را از او طلب کرده و نیز وضعیت خود را به او گزارش می دهید. با این تصور سعی کنید الف جایگاه نماز را برای خود جایگاه ملاقات با خدا قرار دهید. ب اوقات نماز را برای خود به عنوان زمانهای ملاقات به حساب آورید. جیم مکانهای نماز را به عنوان مکانهای ملاقات گرامی بدارید. درباره الف و ب و جیم پیشنهاد عملی برای خود قرار دهید و سپس با مبادله پیشنهادها میان دوستان از نظرات یکدیگر استفاده کنید. این یه برنامه برای نماز. نماز و ملاقات با خدا بدونیم، اوقاتش و اوقات ملاقات، مکانش هم مکان ملاقات. مورد بعدی فهرستی از ملاقاتهایی که تأثیرات بسیار مثبت و سازنده روی شما گذاشته را به دست آورید. همچنین فهرستی از ملاقاتهایی که تأثیرات مخرب برایتان داشته را معلوم کنید. اگر بخواهید ملاقات سازنده را به حد اکثر و مخرب را به حد اقل برسانید، چه کارهایی را باید انجام دهید؟ آن را به صورت مشخص درآورید. پیشنهادهایتان رو با یکدیگر مبادله کرده و عاقلانه ترین‌ها را مشخص کنید. درس پنجم سوره انشقاق، حالا راهنمای انس ورزی در ملاقات. یه بار دیگه سوره انشقاق با هم دیگه بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت و اذنت لربها و حقت یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی و اما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا و یصلی سعیرا انه کان فی اهله مسرورا انه ظن ان لن یحور بلا ان ربه کان بهی بصیرا. قمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون و اذا قرأ علیهم القرآن لا یسجدون بل الذین کفروا یکذبون والله اعلم بما یؤون فبشرهم بعذاب علیم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون صدق الله العلي العظيم. سراغاز انس در ملاقات. دانشمندی را تصور کنید که دوست دارد علم خود را در اختیار کسی قرار دهد. طبیعی است او با دیدن فردی مشتاق به یادگیری و جویای طبیعی است او با دیدن فردی مشتاق به یادگیری و جویای علم بسیار خوشحال می شود. همچنان که از نبود چنین شخصی غم زده می شود. یا فرد بخشنده‌ای را تصور کنید که دوست دارد نعمت‌هایش را به دیگران عطا کند. برای چنین شخصی ملاقات با افراد نیازمند مغتنم است. ملاقات با اهل از اتفاقاتی است که برای ما مسرت و خوشحالی می‌آورد و در مقابل ملاقات با ضد آن نیز سبب ناراحتی می‌گردد. مانند دانشمند از دیدن اهل علم مثلا خوشحال می‌شود، هنرمند از دیدن اهل هنر، گردشگر از دیدن اهل سفر و غیره. علت این خوشحالی همان اتصال درونی است که میان ملاقات کننده و ملاقات شونده وجود دارد. این نقطه اتصال که مایه اشتراک میان دو طرف ملاقات است، باعث انس میان آنها شده و دوام چنین انسی مسرت بخش خواهد بود. این آدم دوست داره با اهل خودش ملاقات کنه. وقتی آدم اهل علمه، دوست داره با اهل علم ملاقات کنه. انس در ملاقات. آدم ها دوست دارن با کسایی که باهاشون انس دارن یا انس مشترکی دارن ملاقات. اصلاح در انس ورزی ها، یادآوری تجربه. این موقعیت رو به یاد آورید. پس از امتحان های پایانی و گرفتن نمره ها میخواهید این نتیجه رو به عنوان کارنامه سال تحصیلی خود به خانواده نشان دهید. اگر نمره‌های درخشانی داشته باشید، به عنوان افتخار خانواده به دیگران معرفی می‌شوید. اگر نمره‌های معمولی داشته باشید، ممکن است از طرف خانواده پذیرفته شوید، ولی از شما به عنوان افتخار خانواده یاد نمی‌شود. اگر نمره‌های ضعیفی داشته باشید، سنخته. مجسم می‌کنید اصلا ملاقات با خانواده سطحش فرق میکنه. گفتگو. از موضوعهایی که باید درباره آن بیشتر بیاندیشیم انس ورزی است. به این منظور با بعضی دیگر محورهای زیر محل هم‌اندیشی قرار دهید. الف. ببینید در زندگی با چه زمینها و موضوعهای انس گرفته اید و در این صورت دیدار با چه کسانی برایتان خوشایند خواهد بود. دو تا کار پیشنهاد بده و پیشنهاد سومش حالا تحلیل داره. اول میگه که خودم باید به انس ورزیاش فکر کنه دیگه. خب شما با چه زمینه ها و موضوع های انس گرفتین؟ متناسب با اون دیدار با چه کسایی براتون خوشایند خواهد بود؟ چیزهایی که با آن انس گرفته اید توی ستون جدول بنویسید. ملاقات هایی که خوشایند پیش بینی میشوندم توی ستون. متناسب با چیزایی که دارم باش انس داره، چه ملاقات هایی براش خوشایند. خیلی جالبه دیگه. خیلی این برای خودمونم جالبه، ولی برای نوجوانا خیلی ویژه است که مثلا آدم با چی انس داره. بعد مثلا بعد دوست داره کیو ببینه. مثلا من وقتی با فوتبال مثلا خیلی انس دارم، خب فوتبالیستا رو دوست دارم ببینم دیگه. با موسیقی انس داشته باشم، خواننده ها رو دوست دارم ببینم. با فیلم که مثلا دیگه با فیلم انس دارم، دوست دارم هنرپیشه ها رو ببینم. بعد اونایی که آدم دوست داره ببینه، اونا چه ارزش دیدن دارن. بعد خب متناسب با آدم خوب اصلا با چی انس بگیره. خیلی جالبه. خیلی جالبه. خیلی گفتگوهای خوبی میتونه توش اتفاق بیفته. خیلی مثلا آدم با قرآن انس داشته باشه، دوست داره کیو ببینه؟ دوست داره قاری قرآن رو مثلا ببینه. قرآن بعد قاری های قرآن تجوری هم مثلا. بعد پس آدم خوبه که با چی قرآن انس داشته باشه که دوست داشته باشه کیو ببینه. خیلی جالبه. خیلی گفتگوی خوبی میشه کرد. چیزهایی که با آن انس گرفته اید، ملاقاتهایی که خوشایند پیش بینی میشود. مورد ب گفته ببینید انتظار چه ملاقاتهایی را میکشید و این ملاقات انس با چه چیزهایی را از پیشتر میطلبد. حالا از اون وری انتظار چه ملاقاتهایی را میکشید؟ مثلا ملاقات با شغل بسیار خوب، مثلا حتما هم شخص نیست. خب چیزهایی که لازم است برای این ملاقات از همکنون با آن انس داشته باشید چیه؟ مثلا خلاقیت، تیزبینی در دیدن فرصت‌ها، اینا رو مثلا خودش نوشته تو جدول. این یکی این که آدم با چه چیزای انس گرفته و متناسب با اون پیش بینی می‌کنه که چه ملاقاتایی براش خوشایند باشه. یکی دیگه این که آدم حالا انتظار چه ملاقاتی رو می‌کشه، برای اون ملاقات لازمه با چه چیزای انس بگیره تا بتونه به اون ملاقات برسه. اینم خیلی گفتگوی جالب. جیم، انس پیدا کردن در مسیرهای نادرست چگونه اتفاق می افتد و چه تبعاتی ممکن است داشته باشد؟ حالا با این بحث ملاقات آدم میتونه بررسی کنه که انس تو مسیرهای نادرست ممکنه باعث ملاقاتهای ناجوری بشه، یعنی یا ملاقات با آدمهای به درد نخور یا ملاقات با چیزایی که آدم دلش نمیخواد. درنگ، چقدر جالب است گاهی با کسانی روبرو شده چقدر جالب است گاهی با کسانی روبرو شده و آشنایی میابیم چقدر جالب است گاهی با کسانی روبرو شده و آشنایی میابیم و چنان به سرعت با هم اخت میشویم که گویی مدت زیادی پیش از این همدیگر را میشناختیم. وای بر ما اگر با کسانی اخت شویم که چه بسا دیدگاه هایشان را نمیپسندیم. با آدم های ناجور آدم اخت بشه، تا مهمه که آدم با کی اخت میشه، با کی انس میگیره. دانستنی، انس و تکریم در ملاقات. از مهمترین خصوصیات انسان روحیه انس ورزی است. یکی از جنبه های انس ورزی در ملاقات ها این است که ما تکریم میشویم. در ملاقات های خوشایند، ملاقات کننده از سوی ملاقات شونده مورد توجه و احترام قرار می گیرد و به همین دلیل چنین ملاقات های دلپذیر می شود. ما انسان ها وقتی کسی تحویل ما می گیرد خوشحال می شود. برخورد های خوب و از روی کرامت را بسیار می پسندی و از برخورد های تند و خشن متنفر هستی. چه بسا اگر بفهمیم شخص عالی رتبه‌ای سراغمان را می‌گیرد بسیار مسرور می‌شویم، یا وقتی کسی که بلند مرتبه است به ما اعتنایی ندارد به شدت به هم می‌ریزیم. انسان‌ها برای هدف و غایتی اعمال خود را انجام می‌دهند. یکی از خوشایندترین ملاقات‌ها این است که هر کسی با همین هدف و غایتی که در نظر گرفته ملاقات کند. مثلا غایتش رسیدن به سطحی از مهارت یا دانش بوده و وقتی از آزمون مربوط به آن موفق بیرون می آید خود را در ملاقات با هدفش می بیند و اگر هم ناموفق بیرون آید چون خود را دست یافته به هدفش نمی بیند ناراحت می شود. بر اساس همین طرح اگر حیات آخرت در ادامه ی حیات دنیا باشد که قرار است انسان با جزای عملهای خودش ملاقات کند، در این صورت مرگ همان لحظه ای است که ملاقات انسان با هدف غایی‌اش را محقق می‌کند. بهترین چیزی که پس از مرگ یا در حیات آخرتی برای انسان وجود دارد تکریمی است که از طرف خالق دنیا و آخرت از انسان صورت می‌پذیرد. برای همین درد آورترین حالت این است که خالق هستی از اون ناراضی و ناخرسند باشد. بنابراین مرگ همان لحظه خوشایند برای برخی و لحظه دردناک برای برخی دیگر است. اگر مرگ را شبیه به چنین چیزی بدانیم، در رفتارها و زندگی خود به صورت چشمگیری تجدید نظر می‌کنیم. مرگ در واقع ملاقات ما با پروردگار عالم است که خوشحالی یا ناراحتی از این دیدار به خود ما بستگی دارد. سلامت باشید خانم یکان، خیلی التماس داده، انشالله که خیر باشه، به امید خدا انشالله.
خیلی جالبه. مرگ لحظه ملاقات با نتیجه اعماله. حالا دیگه بستگی داره که توی ملاقات آدم تکریم بشه یا از آدم ناراضی باشه. پرورش کارایی اونس با آخرت. کسی که میداند روزی از دنیا میرود و باید برای جهان آخرت که در آن همیشه باقی خواهد بود آماده باشد، در همین دنیا با چیزهای اونس میگیرد که در لحظه ملاقات برایش ارزش داشته باشه. دوست دارید خدا را با چه صفتهایی ملاقات کنید؟ بر این اساس اونس با چه کارهایی در این دنیا باید مد نظرتان باشه؟ دوست دارید خدا را با چه صفتهایی ملاقات کنید؟ بر این اساس اونس با چه کارهایی در این دنیا باید مد نظرتان باشه؟ آدم دوست داره وقتی خدا رو ملاقات میکنه چه صفاتی داشته باشه؟ خب اگه میخواد در لحظه ملاقات با خدا اون صفات داشته باشه، باید تو این دنیا با چه کارهایی اونس بگیره؟ کلن خیلی مهمه دیگه تو محاسبه آدم آخرت، مرگ، قیامت بیاد. فکر میکنم که از مهمترین موضوعات زندگی یکی از مهمترین موضوعات تربیتیه. اولا برای خودمون، بعدا برای دیگران. یعنی اول خودمون باید این اتفاق برامون بیفته. و فکر میکنم واقعا ارزش داره که روی این موضوع وقت گذاشته بشه، انرژی گذاشته بشه، توجه صرفش بشه. یعنی ما خودمون توجه کنیم به این موضوع که آخرت و قیامت تو زندگیمون پررنگ بشه. آدم هی یادش میده، توجه میکنه، دوباره یادش میده، توجه میکنه، دوباره یادش میده. اشکالی نداره، این انقدر آدم باید تکرار کنه تا این تو وجود آدم تثبیت بشه. بعد برای نوجوان هم همین اتفاق باید بیفته. انقدر نباید توی زندگی نوجوان ها هیچ اسمی از مرگ و قیامت و آخرت و اینا نباشه. این نباید انقدر نگران این بود که در واقع افراد افسرده میشن. خب باید یه جوری یاد مرگ بیفتن که افسرده نشن. باید در این کار، چون وقتی شما این خودمون چون درست نیستیم نمیتونیم به بقیه هم کمک بکنیم. وقتی به طور کلی قبر و قیامت و مرگ و آخرت و اینا تو محاسبات آدم نیست، خب معلومه که آدم نمیتونه محاسبات درست و دقیق داشته باشه. اصلا نیست. اینا باید یواشاش بیاد تو محاسب. این کتابی که خب داریم میخونیم، بچه ها قبلا هم گفتیم اگه دانش آموزا بخوام بخونن دیگه، مثلا بچه ها دیگه زودتر از دهم یازدهم به این کتاب نمیرسن. مثلا کسی از هفتم شروع کرده باشه کتابای فهم قرآن خونده باشه، یازدهم به این کتاب میرسه. حالا بعضی از بچه‌ها از ششم هم شروع کردن، مثلا بچه‌هایی که از پیش دبستانی باهاشون فهم قرآن دبستان کار کردن اومدن جلو، اینا کلاس پنجم شش تا پیش چیز خوندن، فهم قرآن دبستان خوندن، از کلاس ششم باهاشون فهم قرآن دبیرستان کار کردن. حالا اینا مثلا کلاس دهم میرسن به این کتاب. دیگه واقعا اون موقع ها وقتش هست، میشه با یه زمینه مناسبی بچه‌ها این موضوع براشون پررنگ بشه. حالا دیگه از این چرت و پرت کار ما این حرف اومده. جایی به قول شما واقعا نمیتونه. خلاصه خیلی مهمه. من فکر میکنم که اول در مورد خودمون باید اتفاق بیفته. یعنی من خودم تمرکزم روی اینه که تو پس زمینه ذهنم تو محاسبات جاری زندگی وارد شه. اینکه خب این مرگه و مرگ لحظه ملاقات، من میخوام چجوری در لحظه مرگ لقا داشته باشم. خب متناسب با همون باید با چیزای اونس بگیرم که اونجا به کارم میاد. اینقدر راجع به موضوع روایات خیلی جالب هست، قرآن هم که بسیار به این موضوع پرداخته. درس ششم سوره انشقاق، راهنمای ارتقای ظرفیت پذیری در ملاقات. بحث اول خود ملاقات بود و بعد بحث اونس تو ملاقات مطرح کرد، اینجا هم ظرفیت. و نوجوان چه برداشت و پیش زمینه ای از ملاقات خدا داره؟ چه نوجوانی خانم پیرغیبی؟ نوجوانی که فهم قرآن کار کرده تا اینجا اومده خیلی برداشت و پیش زمینه زیاد داره. آره، باید ایجاد کرد درشون پیش زمینه دیگه، یعنی باید از یه شرایط مناسبی، وقتی ما نوجوان مثلا از کودکی رو خیر گزینیش کار میکنیم، رو انتخاب گزینه بهتر، مثلا از 6 سالگی 7 سالگی رو مثلا خیر گزینیش کار میکنیم، باید یواش یواش این که میاد از 7 سالگی شما بیایید تا 17 سالگی 10 ساله این زمینه داره قشنگ دیگه میشه. این آره نوجوان همین الان رو شما در نظر بگیری یه خود ممکنه دور باشه، ولی همین الان هم نوجوانم میشه کار کرد. ببین مثلا واقعا یه نوجوان 17-18 ساله 16-17-18 ساله میشه راجع به این موضوع باهاش صحبت کرد، میشه راجع به این موضوع باهاش صحبت کرد که آخه اون که میدونه میمیره، اون که میدونه همه میمیره، اینو که میدونه، پد خب احتمالاً میترسه از مرگ. بعد مثلا میشه باهاش راجع به این صحبت کرد که مثلا نترسه. مثلا میشه باهاش راجع به این صحبت کرد که ببین مرگ پایان نیست، ادامه داره، یعنی زندگی پس از مرگ ادامه داره، شروعه، اتفاقای جدیده، یه جهان تازه. ملاقات با خدا مثل ملاقات های دیگه دیگه، این الان دوتا درس راجع به همین موضوع داریم میخونیم دیگه، ملاقات با خدا مثل ملاقات با یه چیز خوب، یه آدم خوب، یه بزرگ، یه کار خوب، یه نتیجه خوب، الان همین چیزه که دوتا درس قبل خوندیم دیگه. درس ششم سوره انشقاق راهنمای ارتقای ظرفیت پذیری در ملاقات. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت و اذنت لربها و حقت یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. این بالاخره یه روزی آسمان که سفت بالا سر ماست از بین میره و از اول هم قرار همین بوده. از نقل ربه ها به حق قدیم حق محقق میشه و زمینی که زیر پای ماست هم همه چی از توش میریزه بیرون خالی میشه و انسان این تلاش هایی که داره میکنه برای ملاقات با خداست، غایتش اینه. فاما من اوتیه کتابه به یمینهی فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب و الی اهلهی مسرورا و اما من اوتیه کتابه و برای ظهره ای فسوف ید او دوبورن و یسلا سعید انهو کان فی اهلهی مسرورا انهو زن انلن یحور بلا ان ربهو کان بهی بسیرا فلا اقسمو به شفق و لیل و ما وسق و القمر اذت تسق لترکبن طبقن عن طبق فما لهم لا یؤمنون و اذا قرأ علیهم القرآن لا یسجدون بله الذین کفروا یکذبون والله اعلم بما یؤون و بشرهم به عذاب علیم الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون صدق الله العلی العظیم. سراغات یادگیری در سر همنشینی. شاید دیده باشید کسانی را که با شنیدن یک بار مطلب و شعری آن را یاد میگیرند و به حافظه میسپارند و از آن به بعد میتوانند به بهترین وجه از آن استفاده کنند. این افراد در اثر توجه خود به این ظرفیت می توانند روز به روز در این امر متمایز باشند. علاوه بر شعر و حکایت و غیره همه ما از رفتارهای مختلف متأثر می شویم و اگر از آنها خوشمان بیاید می توانیم با دیدن عین آنها را در خود ثبت کنیم. ملاقات ها می توانند ظرفیت داشته باشند. مثلا یه آدم هایی هستند شعر می شنوند حفظ می کنند یه اون به بعد اون شعر رو بلدن به کارشون میاد. آدم باید یادش باشه یه ملاقاتایی برای آدم آورده داره، ظرفیت آدم رو زیاد میکنه. پرورش دانایی نقش ما
در هم نشینی ها یادآوری تجربه، تجربه یه خود مفصل تر یادآوری تجربه باشه. گفته که ما در برخی از ما برخی مطالب یا فنون و کارها رو تنها به این دلیل که در مجاورت آن قرار گرفته ایم آموخته ایم. نمونه های ساده آن را می توان در سخن گفتن و غذا خوردن گفت. ما چرا حرف زدن یاد گرفتیم؟ چون در مجاورتش بود. غذا خوردن از کجا یاد گرفتیم؟ در مجاورتش بود. اینا با یادآوری نمونه های دیگر توجه خود را به این نوع یادگیری جلب کنیم. چند تا مثال. وقتی به مدرسه رفتیم در اثر مجاورت با کسانی که درباره مطالبی حرف می زده اند آموزگار و شاگردان، این ممکنه این معلم بوده یا همکلاسی بود، آنها را آموخته ایم. این حرفا را در اثر مجاورت یک کسایی چیزایی می گفتن ما یاد گرفتیم، آنها را آموخته ایم. یادگیری کسی که به مدرسه و در کنار دیگر نوآموزان به مدرسه می رود و در کنار دیگر نوآموزان قرار می گیرد با یادگیری کسی که به تنهایی در حال یادگیری است متفاوت است. در محیط مدرسه در اثر مجاورت چیزهای دیگری نیز ناخودآگاه آموخته اید. مثلا شما مثال بزنید، یعنی یه چیزایی رفتید مثلا تو مدرسه که همینا رو یاد بگیرید، یه چیزایی هم ناخودآگاه یاد گرفتید. مثلا چند تا مثال خواست. وقتی مدت زیادی کنار دست استادکار یا هنرمندی باشیم به صورت خودکار ظرافت‌هایی در انجام کار یا اجرای آن هنر در ما نهادینه می‌شود، به گونه که پس از مدتی نحوه انجام توسط ما مشابه با آن استادکار یا هنرمند می‌شود. نمونه‌های از این نوع که تجربه کرده اید، اگه همچین تجربه‌هایی دارید مثلا یاد بگیرید. خیلی از واکنش‌هایی که در برابر خطرها و برای ایمنی از آنها انجام می‌دهیم در واقع از دیگران و محیط آموخته‌ایم. در مجاورت چنین واکنش‌هایی بوده‌ایم و آنها را آموخته‌ایم. نمونه هایی اگر داریم مثال بزن. واکنش هایی که در برابر خطر و برای ایمنی از خطرها انجام میدیم بعضی هاشو از محیط یاد گرفت. وقتی در مکانی خاص یا در همنشینی با افرادی خاص قرار میگیریم فکرهای خلاقانه به ما الهام میشود. بعضی جاها اینجوری هن یا کنار بعضی ها اینجوری. برخی برای تفکر مکانهای خاص از طبیعت یا مکانهای دینی را انتخاب میکنند. تجربه های از این دست درباره خودتون اگه دارید بگید. مثلا بعضی جاها مثلا یه جایی تو طبیعت مثلا برای فکر کردن خیلی خوبه، مثلا یه حرمی آدم مثلا میخواد فکر کنه برنامه‌ریزی کنه فکر میکنه اینجا خیلی مناسبه. این از یادآوری تجربه. گفتگو. وقتی ما با اشخاصی ملاقات میکنیم که میتوانیم به نوعی با آنها انس داشته باشیم به شدت از نوع گفتارها و کردارهای آنها در ما ذخیره میشود، خودآگاه و ناخودآگاه. برای تأمل بیشتر در این باره محورهای زیر محل بحث و بررسی میان یکدیگر قرار دهید. 4 تا موضوع گفتگو. حالا تا کنون در میان گروهی قرار گرفته اید که نوعی ادبیات کلامی یا واژه‌های خاصی را به کار ببرید که خودتان را جمعی جدای از دیگران قرار دهید. خب معمولا پیش اومده این برای آدم ها. مثلا با هم دیگه با یه جوری حرف میزنن که مثلا خاص جمع خودشون باشه. در این صورت بودن در میان این گروه تا چند عدد باعث شده ارزیابی واقع بینانه‌ای نداشته باشید از خوبی و بدی این نوع ادبیات کمالی یا این نوع ادبیات کلام. آدم وقتی تو این جمع قرار میگیره دیگه همه با هم یه جور با یه ادبیات خاصی حرف میزنن، چون آدم توی این جمعه قدرت با گفتگو کنن. مثلا آدم ها باید با هم راجع به این گفتگو کنن که چقدر همچین جمعی که یه ادبیات خاصی داره تو این جمع بودن چقدر تأثیر داره تو این که آدم نتونه ارزیابی درستی داشته باشه که این ادبیات ادبیات خوبیه یا خوب نیست. ب. آیا تاکنون خودتان در میان گروهی قرار گرفته اید که با ایجاد سبک‌های رفتاری خود را جدا از دیگران می‌کنند؟ اون قبلی گفتاری بود، این رفتاری. و از پیوستن دیگران به خود جلوگیری می‌کند. در این صورت چرا اعضای چنین گروهی به تدریج در مشاهده واقعی امور و اتفاقات ضعیف و ناتوان می‌شوند؟
آدم ها یه رفتارهایی به خصوص دارن، بقیه هم تو خودشون راه نمیدن، بعدا دیگه نمیتونن درست تحلیل کنن مسائل، نمیتونن واقعی ببینن و بفهمن. راجع به این گفته بکنم. جیم، قرار گرفتن در گروه هایی که افراد گروه به شدت سبک های گفتاری و رفتاری یکدیگر رو تکرار میکنند چه آسیب هایی را در پی دارد؟ یعنی اون بالا گفتار رو گفت که تجربه داری یا نداری، چه جوری میشه؟ پایین رفتار رو گفت که تجربتون چه جوریه؟ حالا اینو مطرح میکنه که راجع به این میخوایم گفته بکنیم. قرار گرفتن در گروه هایی که افراد گروه به شدت سبک های گفتاری و رفتاری یکدیگر رو تکرار میکنند چه آسیب هایی را در پی دارد؟ چه بدی هایی در اثر هم نشینی در آنها رسوخ مییابد؟ وقتی همه همدیگر رو تقلید میکنن دیگه اصلا قدرت تحلیل و ارزیابی از بین میره. حالا باید گفتگو بشه که چه آسیب هایی داره. همه وقتی نظراتشون رو هم میریزن خیلی بحث خوب پیش میره. دال، اگر قرار باشد از خاصیت یادگیری انسان در اثر هم نشینی با اهل خود، یعنی کسانی که با آنها انس دارد، به صورت درست استفاده شود، چه راهی باید پی گرفته شود؟ ببین حالا باید تو ته گفتگو راجع به این بحث کنیم. اگه قرار باشه، چون به هر حال انسان در اثر همنشینی با اهل خودش یادگیری پیدا، یعنی بخشی از یادگیری انسان در همنشینی با اهلشه، در همنشینی با کسایی که باشون انس داره، بخشی از یادگیریش اونجاست. میگه اگه قرار باشه از خاصیت یادگیری انسان در اثر همنشینی با اهل خود به صورت درست استفاده شه، اهلم یعنی کسایی که باشون انس داره، چه راههایی باید پی گرفته بشه؟ گفتگو کنیم که چطوری میتونیم از خاصیت یادگیری انسان در اثر همنشینی با اهلش درست استفاده کنیم. خیلی گفتگوی جالبی خواهد بود. درنگ، چه بسا بخشی از شناخت ها یا مهارت هایی که نداریم به این دلیل است که ظرفیت پذیری خود درباره این شناخت ها یا مهارت ها را به دلیل قرار گرفتن در میان کسانی از دست داده باشیم. یه بار دیگه درنگ، چه بسا بخشی از شناخت ها یا مهارت هایی که نداریم به این دلیل است که ظرفیت پذیری خود درباره این شناخت ها یا مهارت ها را به دلیل قرار گرفتن در میان کسانی از دست داده باشیم. دانستنی، تغییر ظرفیت با همنشینی. چنین تصور کنید که درون ما به گونه‌ای می بود که هر خوبی را می دیدیم یاد می گرفتیم و از آن به بعد بهتر از آن را انجام می دادیم. در این صورت هر قدر بیشتر با انسانهای خوب نشست و برخاست می کردیم، هنرمندتر و سخاوتمندتر و قدرتمندتر می شدیم. از طرف دیگر بسیار خطرناک می شد، زیرا وقتی با افرادی با رفتارهای ناشایست نشست و برخاست میکردیم، نه تنها بدیهای آنها ما منتقل میشد، بلکه بدتر از آنها میشدیم. خداوند متعال ظرفیت یادگیری بسیار وسیع و متنوعی را در ما قرار داده است و به همین دلیل با کشف ابعاد جدید این ظرفیت روز به روز بر شگفتیهای بشر افزوده میشود. یکی از این شگفتی ها سرعت یادگیری در اثر همنشینی با دیگران است. وجود ما مانند ظرفی است که آنچه یاد میگیریم در آن قرار میگیرد و ما میتوانیم این ظرف را وسعت دهیم و روز به روز از آنچه یاد گرفته ایم این ذخیره را افزایش دهیم و از این ذخیره استفاده کنیم. اگر یادگیری خود در همنشینی با دیگران را مدیریت کنیم، می توانیم از این ظرفیت بسیار بیشتر استفاده کنیم. اگه یادگیری خودمون تو همنشینی با دیگران رو مدیریت کنیم، اگر این قدرت و ظرفیت را صرف پذیرش خوبی ها کنیم، در مجاورت انسان های شایسته به تدریج می توانیم مجموعه ای از خوبی ها شد. انسان ها در طول زندگی خود باید در اثر روبرو شدن با خوبی ها
درون خود را از خوبی ها پر کنند. هر قدر انسان مجمعی از خوبی ها باشد متکامل تر است. پرورش کارایی، استفاده از همنشینی ها، فهرستی از افراد اطراف خود را یادداشت کنید و ببینید از همنشینی با هر کدام چه چیزهایی می توانید یاد بگیرید. و سلام. این سوره مبارک انشقاق و درسای بعدی انشاءالله مربوط به سوره مبارکه عبرسه که با امید خدا چهارشنبه بریم محضر این سوره مبارکه. خیلی از همه بزرگواران التماس دعا داریم، انشاءالله که هفته خوب و پربرکتی رو پیش رو داشته باشید. خداوند انشاءالله مستکبران عالم رو زمینگیر رو نابود کنه و جبهه حق رو هرچه زودتر به پیروزی نهایی برسونه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.